شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه 27مین روز از فروردین ماه و بهار زیباست. مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رو در کنار شما آغاز می‌کنیم. من رایه ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو آغاز می‌کنیم با سرخط خبرها.
رهبران روسیه و ایران میگویند حمله نظامی به سوریه دورنمای توافق سیاسی را پیچیده کرد.
امانوئل مکرون از شرکت این کشور در حمله هوایی مشترک با آمریکا و بریتانیا به سوریه دفاع کرد.
اجلاس کشورهای عضو اتحادیه عرب در بیانیه پایانی خود ایران را به دخالت در امور دیگر کشورها متهم کرد.
رهبران روسیه، ایران و گروه حزب الله لبنان روز یکشنبه گفتند که حمله‌های هوایی آمریکا و متحدانش به سوریه دورنمای یک توافق سیاسی در این کشور درگیر جنگ را پیچیده کرده است. رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانیش گفت حمله‌های بیشتر موشکی به سوریه موجب هرج و مرج در روابط بین‌الملل می‌شود. به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی این اقدام نظامی را غیرقانونی دانستند. حسن روحانی در این گفتگو افزود این حمله مشخص کرده که در مسیر مبارزه نهایی با آنچه تروریسم در سوریه نامید مشکلات و مسائل جدیدی بر سر راه آنان قرار داده است. تهران و مسکو از حامیان اصلی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در جنگ داخلی 7 ساله این کشور اقدام نظامی روز شنبه کشورهای غربی را جنایت نظامی و تجاوز نامیدند. همزمان اسرائیل با حمایت از این حمله نظامی خواستار مداخله بیشتر آمریکا بر ضد بشار اسد و نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان در سوریه شده است.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی از شرکت این کشور در حمله هوایی مشترک با آمریکا و بریتانیا به سوریه دفاع کرد. امانوئل مکرون افزود در مورد ضرورت حضور نیروهای آمریکایی در سوریه با دونالد ترامپ گفتگو کرده است.
10 روز پیش رئیس جمهور ترامپ می گفت در نظر دارد نیروهای آمریکا را از سوریه خارج کند. ما او را متقاعد کردیم که ضروری است در آنجا بمانند.
این در حالی است که ساعتی پس از سخنان رئیس جمهوری فرانسه کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ هنوز خواستار بازگشت هرچه سریعتر نیروهای آمریکایی به کشور است. رئیس جمهوری فرانسه در بخش دیگری از این مصاحبه گفت در یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وی را به همدستی با سوریه متهم کرده است. امانوئل مکرون در توجیه حملات بامداد شنبه به سوریه افزود هدف این عملیات نظامی تخریب تأسیسات سلاح‌های شیمیایی بوده و این حملات به طور قانونی و در چارچوب جامعه بین‌المللی انجام شده است. روز شنبه ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا تأسیسات مرتبط به سلاح‌های شیمیایی سوریه را مورد حمله موشکی و بمباران هوایی قرار دادند. این حمله نظامی در پی بمباران شهر دوما در قوطه شرقی انجام شد که گفته می شود یک حمله شیمیایی از سوی دولت بشار اسد بوده است.
اتحادیه عرب روز یکشنبه در بیانیه پایانی اجلاس سران کشورهای عضو ایران را به دخالت در امور دیگر کشورها متهم و تهران را محکوم کرد. همچنین اتحادیه عرب در این بیانیه خواستار تحقیق و تفحص بین‌المللی در زمینه آنچه استفاده جنایتکارانه از سلاح‌های شیمیایی خواند شده است. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان در این اجلاس خواستار خروج ایران از تمام کشورهای عرب شد.
این اجلاس دخالت ایران را در امور داخلی کشورهای عرب محکوم می کند. حال این دخالت می خواهد از راه ایجاد تفرقه فرقه‌ای باشد یا استقرار شبه نظامیان در کشورهای عربی مانند لبنان، عراق، یمن یا پناه دادن به تروریست های القاعده. این اجلاس از ایران می خواهد از تمام کشورهای عرب خارج شود.
در بیانیه اتحادیه عرب استفاده از سلاح‌های شیمیایی بر ضد مردم سوریه به شدت محکوم شده است. همچنین این بیانیه خواستار تحقیقات بین‌المللی مستقل برای تضمین اجرای قوانین بین‌المللی بر ضد افرادی شده که ثابت شود از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند. همچنین کشورهای عضو اتحادیه عرب در بیانیه خود بر یافتن راه حل سیاسی در جنگ داخلی سوریه تاکید کردند. از سوی دیگر ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در آغاز نشست اتحادیه عرب از آنچه مداخله ایران در امور داخلی کشورهای عرب نامید انتقاد کرد. در واکنش به این بیانیه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تأکید دوباره بر سیاست اصولی و دائمی ایران مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها اتهام‌های وارده به ایران در برخی از بندهای این بیانیه را کاملا مردود دانست.
ایالات متحده آمریکا در حال بررسی اعمال تحریم‌های تازه بر روسیه است که گفته می‌شود دلیل آن استمرار حمایت مسکو از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. به گزارش رویترز، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه در گفتگویی اعلام کرد این تحریم‌ها روز دوشنبه از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام خواهد شد. بنابر این گزارش در این دور از تحریم‌های تازه همه شرکت‌هایی که به نوعی با دولت بشار اسد و سلاح‌های شیمیایی ارتباطی داشتند در نظر گرفته خواهند شد. روسیه در چند منطقه از سوریه در حمایت از دولت بشار اسد در جنگ با شبه نظامیان ضد دولتی نیروهای نظامی از جمله دفاع ضد هوایی خود را مستقر کرده است.
ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد تونلی را که شبه نظامیان حماس در غزه برای نفوذ به خاک اسرائیل ایجاد کرده بودند تخریب کرده است. این تونل که در شمال غزه قرار داشته پنجمین تونل حفر شده توسط شبه نظامیان فلسطینی برای نفوذ به خاک اسرائیل است که ارتش اسرائیل در ماه‌های اخیر تخریب می‌کند. جاناتان کونریکاس سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید این تونل در مجاورت منطقه‌ای است که فلسطینیان ساکن غزه در هفته‌های اخیر تظاهرات موسوم به راهپیمایی بازگشت را در آن برگزار کردند. تظاهراتی که اسرائیل آن را پوششی برای حمله‌های جدید به خاک خود می‌داند. به گفته آسوشیتد پرس در طول دو هفته اعتراض‌های موسوم به راهپیمایی بازگشت که توسط حماس سازماندهی شده 28 فلسطینی کشته و بیش از 1500 تن زخمی شدند. تونلی که به تازگی توسط ارتش اسرائیل تخریب شده به توصیف وزیر دفاع این کشور طولانی ترین و عمیق ترین تونل کشف شده فلسطینیان به حساب می آید.
واکنش‌های بین‌المللی به حملات موشکی و هوایی سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه به مراکز تولید سلاح‌های شیمیایی سوریه روز یکشنبه هم ادامه داشت. برای بررسی این واکنش‌ها امروز با مرصاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بورجردی، سه کشور روسیه، ایران و ترکیه که به موازات تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سوریه مذاکرات مشهور به سوچی رو از 2 سال پیش آغاز کردند، تا چه اندازه درباره این حملات اتفاق نظر داشتند؟
عرض کنم که همونجور که دیدیم اتفاقی که افتاد این بود که اگرچه روسیه و ایران اومدن و این حمله رو محکوم کردن، آقای پوتین از بحران جهانی صحبت کرد، از اینکه حمله راه حل سیاسی رو از بین برده، آقای خامنه ای این نوع حمله رو جنایتکارانه خواند، ولی در قبال اینها دیدیم که آقای اردوغان اومد و دفاع کرد از این حمله. به نظر من سوریه یک بار دیگه نشون داده که این مثلثی که بین این سه تا کشور به وجود اومده واقعا یک اتحاد موقتی هست و اینها اختلاف نظرهای جدی دارن، من جمله در این رابطه. به عبارتی دولت ترکیه نه با ماندگار بودن آقای اسد سر کار راضی هست و نه در رابطه با مسئله سرکوب کردها با ایران و روسیه یک موضع داره. اینی که میشه گفت که اختلاف ها جدی هست، اینم یک نمونه شد.
در ادامه این واکنش ها امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم دیشب در یک مصاحبه تلویزیونی در توجیه حملات بامداد شنبه توضیحاتی داد. به نظر شما هدف فرانسه از شرکت در این عملیات چه بود؟
من فکر میکنم فرانسه حداقل 4 تا هدف رو دنبال میکرد در این رابطه. ببینید، یکی مسئله نزدیک شدن به دولت آقای ترامپ هست، حالا چه به خاطر اینکه فرانسه بتونه نقش بیشتری در مسائل خاورمیانه بازی کنه، من جمله مسئله برجام. نکته دوم فکر میکنم نزدیک شدن بیشتر به عربستان بود، کما اینکه دیدیم که هفته پیش هم که آقای بن سلمان اونجا بود قراردادهای بسیار زیادی با دولت فرانسه بسته شد. نکته سوم ترغیب امریکا بود که برخلاف حرفی که آقای ترامپ زده بود نیروهای خودش اون 2000 سربازی رو که امریکا در سوریه داره بیرون نکشه از اونجا. و دیدیم که امروز خانم هیلی یک روز بعد از این حمله گفت که نه، حداقل تا 6 ماه آینده نیروهای امریکایی در اونجا باقی خواهند ماند. و نکته آخرم فکر میکنم برمیگرده به سوال اول شما، این که دولت فرانسه هم علاقش بر این است که بتونه ترکیه رو جدا بکنه از این اتحادی که با ایران و روسیه داره. برها ترکیه یکی از کشورهای درگیر و بسیار مهم در رابطه با آینده سوریه هست و فکر میکنم این سیاست فرانسه بخشی هم معطوف بوده به این که موزه آنکارا رو چه شکلی میتونه نوز.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب هم روز یکشنبه با برگزاری نشستی درباره سوریه در شهر زهران عربستان با انتشار بیانیه حمله شیمیایی در شهر دوما رو محکوم کردند. این بیانیه چه نکات مهمی در بر داشت؟
بله، بیانیه پایانی این اجلاس همونجوری که انتظار می‌رفت دو تا نکته در رابطه با ایرانش که خب معمولی هست، یکی انتقادهایی هست که از ایران میکنن به خاطر سیاست‌های منطقه‌ای و تفرقه آمیزش، یکی هم مسئله سه جزیره هست که تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا که اینها همیشه ایران رو در رابطه با اون محکوم میکنن. آنچه که در این اجلاس جالب بود این بود که به غیر از نبودن آقای بشار اسد، امیر قطر هم به خاطر اختلافایی که با عربستان داره در اونجا حاضر نشده بود. در بیانیه پایانی اونها محکوم کردن استفاده دولت سوریه رو از سلاح‌های شیمیایی، ولی در این حال بر این امر هم پا فشاردن که ما می‌خوایم یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه پیدا بشه و تمامیت ارضی اون هم سر جای خودش باقی بمونه. و نکته آخرشون هم در رابطه با حمایت از فلسطینی ها بود و اینکه انتقاد کرده بودن از انتقال سفارت امریکا از تل آویو به بیت المقدس.
اشاره کردید به فلسطینی ها، من سوال بعدیمو در مورد اسرائیل میپرسم و واکنشی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر او داشت، نظرتون در مورد این واکنش چی بود؟
همونجور که انتظار میرفت آقای نتانیاهو خب تایید کرد، دفاع کرد از این حمله‌ای که به سوریه صورت گرفته و ما شاهد این هم هستیم که اسرائیل همچنین سیاست دیگه‌ای هم داره، اونم که خودش هم مستقلاً شروع میکنه حمله کردن به آنچه رو که در سوریه به اصطلاح پادگان‌های مورد خطرناک می‌بینه یا تجهیزات موشکی می‌بینه و غیره. و این کارو به نظر من دولت سوریه ادامه خواهد داد. در صحبت آقای نتانیاهو هم این است که ما اجازه نمیدیم که ایران بیاد در گوش ما بخواد یک جبهه دوم رو بر ضد سوریه شروع بکنه. و در این رابطه ارتباط خوبش با آقای ترامپ، ارتباط خوبش با آقای پوتین هم فکر میکنم که به دولت اسرائیل فضای زیادی برای حرکت و ابتکار میده.
آقای بورجدی، سپاس از همراهی شما.
با تشکر از شما.
2042-02-21-12-21-12 این شماره رو به خاطر بسپارید و با رادیو فردا در تماس باشید.
بعضی ها میگن آمریکا و متحدانش جنایتکارن، در صورتی که در حمله آمریکا و متحدانش خون از دماغ کسی نیومده. اما برعکس، بشار اسد که چندین سال زن و بچه مردم رو بیگناه رو میکشه، آواره بیابونا میکنه، آیا جنایتکار نیست؟
دادای آخوندا میگن ما میخواییم با تمومی دنیا بجنگیم، ملت ایران میخوان بجنگن. نه آقا، ملت ایران نمیخواد بجنگت با دنیا. آخوندا، آقایون علما، آقایون سرال مملکت، شما که میخواین با دنیا به جنگین لباس رزم بپوشین برین توی منطقه، تو کبیری جایی اعلام کنین با آمریکا و اسرائیل آقا ما اومدیم با شما به جنگیم، اصل هم بگیرین دستتون کفن بپوشین وایسین اونجا بگین ما میخواین با شما به جنگیم. و به جنگ رو ملت ایران راحت بذاریم بابا، ملت دیگه نمیخواد به جنگت. این همه کشتیم بابا جوونا رو، بسست هی نشینین هی روزه بخونین، ملت بفرستین، جوونا رو بفرستین، خودتون پاشین برین.
این دادستان تهران چرا به عنوان مدعی العموم بر علیه سعید طوسی اقدام نمی کنه؟ چطور این آقای ریگی رو تو آسمون پیدا کردن؟ این سعید مرتضوی رو نمیتونن تو زمین پیدا کنن؟
آب و هوای ایران در 27 روز از بهار. بنا به آنچه سازمان هواشناسی پیش بینی کرده، امروز هم همچنان سامانه بارشی در اغلب مناطق ایران به جز بخشی از شمال شرق فعال خواهد بود. این سامانه موجب بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید اما موقتی و در مناطق مستعد سبب بارش تگرگ میشه. سازمان هواشناسی برای نیمه شرقی کشور و دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی وزش باد شدید پیش بینی کرده و برای برخی مناطق جنوب شرق و شرق کشور احتمال خیزش گرد و خاک. شمال ایران هم 6 تا 10 درجه سردتر خواهد شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. رهبران روسیه، ایران و گروه حزب الله لبنان روز یکشنبه گفتند که حمله‌های هوایی آمریکا و متحدانش به سوریه دورنمای یک توافق سیاسی در این کشور درگیر جنگ را پیچیده کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه از شرکت این کشور در حمله هوایی مشترک با آمریکا و بریتانیا به سوریه دفاع کرد. اتحادیه عرب روز یکشنبه در بیانیه پایانی اجلاس سران کشورهای عضو ایران را به دخالت در امور دیگر کشورها متهم و تهران را محکوم کرد. ایالات متحده آمریکا در حال بررسی اعمال تحریم‌های تازه‌ای بر روسیه است که گفته می‌شود دلیل آن استمرار حمایت مسکو از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. ارتش اسرائیل اعلام کرد تونلی را که شبه نظامیان حماس در غزه برای نفوذ به خاک اسرائیل ایجاد کرده بودند تخریب کرده است. بیش از 60 نماینده مجلس در تذکری کتبی به رئیس جمهوری ایران خواستار برکناری ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی و عوامل دخیل در گرانی ارز شدند.
سیاست‌های ارزی جدید دولت از جمله عناوین اصلی روزنامه‌های امروز دوشنبه است. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار با ماست تا ارزیابی روزنامه‌های امروز از این سیاست‌ها رو بررسی کنه.
امروز روزنامه ایران که روزنامه‌ای است نزدیک به دولت نوشتی که از روز 21 فروردین ماه جاری با تک نرخی شدن ارز از سوی دولت به قیمت 4200 تومان صرافی ها ممنوع شدند از خرید فروش هر گونه اسکناس دلار یا اسکناس ارزهای دیگر. همچنین حواله های ارزی هم به نوشته این روزنامه در سیاست جدید دولت آقای روحانی در حوزه ارز، اونطوری که این روزنامه تاکید کرده، از این پس حق فعالیت خیلی مشخصی رو ندارن. بسیاری از مسئولیت هایی که صرافی ها بیشتر داشتن به بانک ها واگذار شده. تنها صرافی ها نقشی رو که میتونن بازی کنن اینه که خریداران رو ارجاع بدن به برخی از بانک ها، یا برخی از بانک ها خریداران ارز خودشون رو ارجاع بدن به صرافی ها بسیار محدود شده. البته روزنامه اعتماد نوشته که دولت 33 اولویت تخصیصی ارز رو هم مشخص کرده که شامل مواردی مثل ارز مسافرتی، ارز درمانی، ارز ماموریت، ارز دانشجویی میشه. البته همه اینها با محدودیت های بسیار زیادی مواجه شده. روزنامه دیگری که در این باره امروز گزارش داره روزنامه جهان صنعت هست و نوشته که این گونه برمیاد از سیاست‌های ارزی دولت آقای روحانی که این دولت 12 مشغول تدوین نظام ارزی تازه‌ای هست. نکته‌ای که معاون اول آقای روحانی هم به اون اشاره کرده. البته همین روزنامه یک یادداشت چاپ کرده از آقای محمدقلی یوسفی که استاد دانشگاه علامه طباطبایی در تهران هست. تأکید کرده ایشون که نباید دولت فضا و بازار ارز رو امنیتی بکنه، بلکه باید ریشه های این موضوع رو بررسی بکنه که چرا مردم ریال های خودشون رو سعی میکنن که تبدیل بکنن به دلار. اگر دولت بتونه این راز رو یا این دلیل رو به گفته ایشون کشف کنه، در اون صورت میتونه برنامه مشخصی برای کنترل بازار ارز هم تقدیم بکنه. روزنامه تجارت تاکید کرده که دلار تک نرخی از نظر مقام‌های دولتی یک برنامه جدید هست، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی اون رو یک توهم توصیف میکنن و میگن که این سیاست‌های ارزی پیشتر هم تجربه شده و همواره شکست خورد.
همزمان روزنامه اعتماد هم از تاکید برخی مراکز دولتی بر افزایش قیمت بنزین گزارش شده. برای این افزایش قیمت احتمالی چه دلایلی اعلام شده؟
روزنامه اعتماد در این گزارش خودش به این موضوع بسیار مهم اشاره کرده از سوی برخی از مراکز پژوهشی در ایران که با افزایش قیمت ارز به قیمت 4200 تومان، چون ارز مبادله‌ای که در قانون مصوب مجلس هست برای سال 97 3700 تومان هست، این ما و تفاوت منجر میشه که قیمت محاسبه شده برای بنزین هم تغییر بکنه. اونطوری که این روزنامه نوشته، قیمتی که الان محاسبه شده 2250 تومان به ازای هر لیتر هست، در حالی که بنزینی که داره عرضه میشه بسیار پایین تر هست. یک کارشناس انرژی آقای مهران امیر معینی به روزنامه اعتماد گفته که اگر دولت اصلاح قیمت بنزین رو در حال حاضر در دستور کار خودش قرار نده، این منجر میشه به اینکه در آینده یک بار دیگر باید افزایش ناگهانی قیمت بنزین به چند برابر انجام بشه و این میتونه فشارهای بسیار بیشتری به مردم وارد بکنه.
و ماجرای سعید مرتضوی و اجرا نشدن حکم 2 سال زندان دادستان سابق تهران چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان یا نزدیک به دولت آقای روحانی هستند، یکی از عناوین اصلیشون عکس یا تیتریست در ارتباط با همین موضوع آقای سعید مرتضوی که سخنگوی قوه قضاییه گفته که ایشون حکمش جلبش صادر شده به اتهام و به جرم معاونت در قتل برخی از بازداشت شدگان سال 88 در بازداشتگاه کهریزک، اما آقای محسن یجهی گفت ما ایشون رو پیدا نکردیم. حالا روزنامه قانون عکسی رو منتشر کرده و نوشته که مردم در تهران عکس‌هایی از آقای سعید مرتضوی رو در خیابان یا اماکن عمومی نصب کردند که با عنوان تحت تعقیب خواستار بازداشت و اجرای حکم زندان ایشون شدن. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه ایران هست. روزنامه ایران از قول یک نماینده مجلس که نزدیک به جبهه پایداری هست، آقای جواد ابتهی، تأکید کرده که جمهوری اسلامی به ادعای خودش تروریست ها، جاسوس ها و حتی اعضای داعش رو پیش از اون که حرکتی انجام بدن بازداشت میکنه. حالا این گمان که آقای مرتضوی رو نمیتونه بازداشت بکنه یا زندانی بکنه، این موجب ابهام و زیر سوال رفتن قوه قضاییه میشه. و روزنامه سازندگی هم کاریکاتوری از آقای مرتضوی رو امروز در صفحه 1 چاپ کرده که ایشون رو در هیئت یک خلافکار نشون میده.
آقای رفیع‌زاده، سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
نمیدونم چرا مردم ما همیشه میافتن در تله و دام بازی که حاکمیت براشون تدارک میبینه، حالا چه انتخابات باشه و چه همین بالا بردن قیمت ارز. و الان اکثریت میدونن که دلار دلایل اقتصادی کم داشته و دلایل پشت پرده بیشتری داشته برای اینکه قیمتش به این صورت و به این شدت بره بالا. حالا من سوالم از مردم اینه که چرا هر چیزی رو که گران میشه حمله میکنن به سمتش بیشتر و بیشتر دامن میزنن به اون التهاب و گرفتار بازی میشن که براشون تدارک دیده شده. و من نمیدونم چرا مردم عاشق اینن که برن کف خیابون برای اعتراض. نافرمانی و دلیل اینکه وقتی چیزی گرون میشه نخرید، ماشین ایرانی نخرید، قبضاتون رو پرداخت نکنید.
38-9 ساله که ایران ما در دست این بیت ظالم جمهوری اسلامی که نه چیزیشون به اسلام رفته و نه چیزیشون به جمهوریت، همیشه دار و مقافات مردم رو با 2 کلمه درست کردند. ماشالله، اینشالله، یعنی هرچی خرابی و نابودیه انشالله درستش میکنه، هرچی هم که دشتی و فقر و فحشا هست با ماشالله حل و توضیحش میدن.
مهدی رستم‌پور امروز در خبرهای کوتاه از دنیای ورزش به ماجرای پیراهن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی می‌پردازه و پیروزی تیم فوتسال زنان ایران مقابل اوکراین و چند خبر فوتبالی.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون بخیر و خوشی. ماجرای پیراهن تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2018 مثل جام جهانی قبلی خبرساز شده. هدایت الله مومبینی مسئول کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که قرار نیست آدیداس طرح ویژه‌ای داشته باشه برای پیراهن تیم ملی و ایران لباس اصلیش سفید و ساده خواهد بود و با این لباس در جام جهانی بازی می‌کنه که با انتقادات گسترده رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد که مگه ممکنه تیم ملی ایران بخواد بره جام جهانی و لباس مخصوص نداشته باشه و از لباس ساده فروشگاه‌های آدیداس بخواد استفاده کنه. آیمون بینی همچنین تاکید کرد که قرار نیست پولی از آدیداس به ایران تعلق بگیره و صرفاً 70% تخفیف میدن، در حالی که پیشتر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در مصاحبه با برنامه 90 تاکید کرده بود که 1 تا 2 میلیون دلار از فروش ویژه آدیداس نصیب ایران خواهد شد و از این طریق سوداوری هم خواهد داشت. اما اون چه که از گفته های آقای مومبینی برمیاد هیچ مزیتی نخواهد داشت در واقع جام جهانی برای فروش پیراهن برای تیم ملی فوتبال ایران و با تمام کشورهای دیگه ایران شرایطش فرق میکنه و صرفا قراره از پیراهنهای عمومی که در فروشگاه ها عرضه میشه برای تیم ملی ایران هم استفاده بشه که پاسخ مشخصی مسئولین فدراسیون فوتبال نمیدن که چرا اصلا کار به اینجا کشیده و به این شکل باید تیم ملی ایران در جام جهانی حاضر باشه. رقابت‌های دوستانه فوتسال برای تیم ملی زنان ایران و این بار بازی با تیم ملی اوکراین که در تهران برگزار شد و ایران به برتری 5-2 رسید. بازیکنان اوکراینی حاضر نشدن با حجاب اسلامی بازی کنن، به همین خاطر تا ساعت اولیه بامداد امروز هیچ عکسی از این تیم به دست نیامد. از ورود دوربین‌ها و عکس‌برداری جلوگیری می‌شد. علی‌رغم استقبال بسیار خوبی که تماشاگران به عمل آوردن، آرزو صدیقیانی زاده، فرشته کریمی، فاطمه اعتدادی، فهیمه زارعی و سارا شیربیگی گل‌های ایرانو به ثمر رسوندن. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال در اروپا، گلزنی سامان قدوس برای تیم استرشونز، همچنین حضور مسعود شجاعی در ترکیب تیم آیکاتن برای برتری مقابل پلاتانیاس که با کسب این پیروزی در 3 هفته باقی مانده آیک فقط به 1 مساوی احتیاج داره تا بعد از 24 سال به قهرمانی برسه. امیر عابدزاده هم در باشگاه ماریتیمو در لیگ پرتغال تیمشو همراهی کرد، اما رامین رضاییان باز هم فرصت حضور در زمین و برای تیم استنده پیدا نکرد. خبر آخر امروز لیگ قهرمانان آسیا روز آخرش برگزار میشه در مرحله گروهی. پرسپولیس میزبان از صد قطر برای سرگروهی، پرسپولیس باید به پیروزی برسه. استقلال هم در کویت مقابل الهلال عربستان برای کسب عنوان سرگروهی تلاش میکنه. خیلی مهمه که این تیما سرگروه بشن، چون در مرحله بعدی یعنی در دور حذفی به عنوان سرگروه با یکی از تیمهای دوم سایر گروهها رویارو میشن و این یک امتیاز ویژه محسوب میشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:00 به وقت ایران و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
منم صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
رهبران روسیه و ایران میگویند حمله نظامی به سوریه دورنمای توافق سیاسی را پیچیده کرد.
امانوئل مکرون از شرکت فرانسه در حمله هوای مشترک با آمریکا و بریتانیا به سوریه دفاع کرد.
اجلاس کشورهای عضو اتحادیه عرب در بیانیه پایانی خود ایران را به دخالت در امور دیگر کشورها متهم کرد.
رهبران روسیه، ایران و گروه حزب الله لبنان روز یکشنبه گفتند که حمله‌های هوایی آمریکا و متحدانش به سوریه دورنمای یک توافق سیاسی در این کشور درگیر جنگ را پیچیده کرده است. رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانیش گفت حمله‌های بیشتر موشکی به سوریه موجب هرج و مرج در روابط بین‌الملل می‌شود. به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی این اقدام نظامی را غیرقانونی دانستند. حسن روحانی در این گفتگو افزود این حمله مشخص کرده که در مسیر مبارزه نهایی با آنچه تروریسم در سوریه نامید، مشکلات و مسائل جدیدی بر سر راه آنان قرار دارد. مسکو و تهران از حامیان اصلی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در جنگ داخلی 7 ساله این کشور اقدام نظامی روز شنبه کشورهای غربی را جنایت نظامی و تجاوز نامیدند. همزمان اسرائیل با حمایت از این حمله نظامی خواستار مداخله بیشتر آمریکا بر ضد بشار اسد و نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان در سوریه شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی از شرکت این کشور در حمله هوایی مشترک با آمریکا و بریتانیا به سوریه دفاع کرد. امانوئل مکرون افزود در مورد ضرورت حضور نیروهای آمریکایی در سوریه با دونالد ترامپ گفتگو کرده است.
10 روز پیش رئیس جمهور ترامپ می گفت در نظر دارد نیروهای آمریکا را از سوریه خارج کند. ما او را متقاعد کردیم که ضروری است در آنجا بمانند.
این در حالی است که ساعاتی پس از سخنان رئیس جمهوری فرانسه کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ هنوز خواستار بازگشت هرچه سریعتر نیروهای آمریکایی به کشور است. رئیس جمهوری فرانسه در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت در یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فرانسه وی را به همدستی با سوریه متهم کرده است. امانوئل مکرون در توجیه حملات بامداد شنبه به سوریه افزود هدف این عملیات نظامی تخریب تأسیسات سلاح‌های شیمیایی بوده و این حملات به طور قانونی و در چارچوب جامعه بین‌الملل انجام شده است. روز شنبه ایالات متحده فرانسه و بریتانیا تأسیسات مرتبط با سلاح‌های شیمیایی سوریه را مورد حمله موشکی و بمباران هوایی قرار دادند. این حمله نظامی در پی بمباران شهر دوما در غوطه شرقی انجام شد که گفته می‌شود یک حمله شیمیایی از سوی دولت بشار اسد بوده است.
اتحادیه عرب روز یکشنبه در بیانیه پایانی اجلاس سران کشورهای عضو ایران را به دخالت در امور دیگر کشورها متهم و تهران را محکوم کرد. همچنین اتحادیه عرب در این بیانیه خواستار تحقیق و تفحص بین المللی در زمینه آنچه استفاده جنایتکارانه از سلاح‌های شیمیایی خوان شده است. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان در این اجلاس خواستار خروج ایران از تمام کشورهای عرب شد.
ادانت القمه التدخلات الايرانيه
این اجلاس دخالت ایران را در امور داخلی کشورهای عرب محکوم می‌کند. حال این دخالت می‌خواهد از راه ایجاد تفرقه فرقه‌ای باشد یا استقرار شبه نظامیان در کشورهای عربی مانند لبنان، عراق، یمن یا پناه دادن به تروریست‌های القاعده. این اجلاس از ایران می‌خواهد از تمام کشورهای عرب خارج شود. قادات من تنظیم القاعده
الارهابی در بیانیه اتحادیه عرب استفاده از سلاح‌های شیمیایی بر ضد مردم سوریه به شدت محکوم شده است. همچنین این بیانیه خواستار تحقیقات بین‌المللی مستقل برای تضمین اجرای قوانین بین‌المللی بر ضد افرادی است که ثابت شود از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند. همچنین کشورهای عضو اتحادیه عرب در بیانیه خود بر یافتن راه حل سیاسی در جنگ داخلی سوریه تاکید کردند. از سوی دیگر ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در آغاز نشست اتحادیه عرب از آنچه مداخله ایران در امور داخلی کشورهای عرب نامید انتقاد کرد. در واکنش به بیانیه پایانی این اجلاس بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید دوباره بر سیاست اصولی و دائمی ایران مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها اتهام‌های وارده به ایران در برخی از بندهای این بیانیه را کاملا مردود دانست.
ایالات متحده آمریکا در حال بررسی اعمال تحریم‌های تازه‌ای بر روسیه است که گفته می‌شود دلیل آن استمرار حمایت مسکو از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. به گزارش رویترز، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه در گفتگویی اعلام کرد این تحریم‌ها روز دوشنبه از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام خواهد شد. بنابر این گزارش، در این دور از تحریم‌های تازه همه شرکت‌هایی که به نوعی با دولت بشار اسد و سلاح‌های شیمیایی ارتباطی داشتند در نظر گرفته خواهند شد. روسیه در چند منطقه از سوریه در حمایت از دولت بشار اسد در جنگ با شبه نظامیان ضد دولتی نیروهای نظامی از جمله دفاع ضد هوایی خود را مستقر کرده است.
ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد تونلی را که شبه نظامیان حماس در غزه برای نفوذ به خاک اسرائیل ایجاد کرده بودند تخریب کرده است. این تونل که در شمال غزه قرار داشته پنجمین تونل حفر شده توسط شبه نظامیان فلسطینی برای نفوذ به خاک اسرائیل است که ارتش اسرائیل در ماه‌های اخیر تخریب می‌کند. جاناتان کونریکاس، سخنگوی ارتش اسرائیل، میگوید این تونل در مجاورت منطقه‌ای است که فلسطینیان ساکن غزه در هفته اخیر تظاهرات موسوم به راهپیمایی بازگشت را در آن برگزار کردند. تظاهراتی که اسرائیل آن را پوششی برای حمله جدید خود به خاک خود می‌داند. به گفته آسوشیتد پرس، در طول دو هفته اعتراض‌های موسوم به راهپیمایی بازگشت که توسط حماس سازماندهی شده، 28 فلسطینی کشته و بیش از 1500 تن زخمی شدند. تونلی که به تازگی توسط ارتش اسرائیل تخریب شده به توصیف وزیر دفاع این کشور طولانی ترین و عمیق ترین تونل کشف شده فلسطینیان است.
بیش از 60 نماینده مجلس در تذکری کتبی به رئیس جمهوری ایران خواستار برکناری ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی و عوامل دخیل در گرانی ارز شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است اطلاع دقیقی از برنامه‌های دولت برای مدیریت بازار ارز وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا پور ابراهیمی خبر داده که در این کمیسیون یک طرح دو فوریتی درباره بازار ارز در حال تهیه است. افزایش ناگهانی قیمت دلار از روز 18 فروردین ماه امسال آغاز شد و در مدت زمان 3 روز قیمت این ارز حدود 900 تومان افزایش یافت و به 6000 تومان رسید. پس از آن دولت دستوراتی را برای کاهش نرخ ارز اعلام کرد، اما به گزارش خبرگزاری ایلنا با وجود کاهش شمار دلالان ارز هنوز آنها هر دلار آمریکا را به قیمت 5300 تومان می‌فروشند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
واکنش‌های بین‌المللی به حملات موشکی و هوایی 3 کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه به مراکز تولید سلاح‌های شیمیایی سوریه روز یکشنبه هم ادامه داشت. برای بررسی این واکنش‌ها امروز با مرصاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بورجردی، 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه که به موازات تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سوریه، مذاکرات مشهور به سوچی رو از 2 سال پیش آغاز کردند، تا چه اندازه درباره این حملات اتفاق نظر داشتند؟
از کنم که همونجور که دیدیم اتفاقی که افتاد این بود که اگرچه روسیه و ایران اومدن و این حمله رو محکوم کردن، آقای پوتین از بحران جهانی صحبت کرد، از اینکه حمله راه حل سیاسی رو از بین برده، آقای خامنه ای این نوع حمله رو جنایتکارانه خواند، ولی در قبال اینها دیدیم که آقای اردوغان اومد و دفاع کرد از این حمله. به نظر من سوریه یک بار دیگه نشون داده که این مثلثی که بین این 3 کشور به وجود اومده واقعا یک اتحاد موقتی هست و اینها اختلاف نظرهای جدی دارن، من جمله در این رابطه. به عبارتی دولت ترکیه نه با ماندگار بودن آقای اسد سر کار راضی هست و نه در رابطه با مسئله سرکوب کردها با ایران و روسیه یک موضع داره. اینی که میشه گفت که اختلاف ها جدی هست، اینم یک نمونه شد.
در ادامه این واکنش ها، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم دیشب در یک مصاحبه تلویزیونی در توجیه حملات بامداد شنبه توضیحاتی داد. به نظر شما هدف فرانسه از شرکت در این عملیات چه بود؟
من فکر می‌کنم فرانسه حداقل 4 تا هدف رو دنبال میکرد در این رابطه. ببینید، یکی مسئله نزدیک شدن به دولت آقای ترامپ هست، حالا چه به خاطر اینکه فرانسه بتونه نقش بیشتری در مسائل خاورمیانه بازی کنه، من جمله مسئله برجام. نکته دوم فکر میکنم نزدیک شدن بیشتر به عربستان بود، کما اینکه دیدیم که هفته پیشم که آقای بن سلمان اونجا بود قراردادهای بسیار زیادی با دولت فرانسه بسته شد. نکته سوم ترغیب امریکا بود که برخلاف حرفی که آقای ترامپ زده بود، نیروهای خودشون اون 2000 سربازی رو که امریکا در سوریه داره بیرون نکشه از اونجا. و دیدیم که امروز خانم هیلی یک روز بعد از این حمله گفت که نه، حداقل تا 6 ماه آینده نیروهای امریکایی در اونجا باقی خواهند ماند. و نکته آخرم فکر میکنم برمیگرده به سوال اول شما، این که دولت فرانسه هم علاقش بر این است که بتونه ترکیه رو جدا بکنه از این اتحادی که با ایران و روسیه داره. برها ترکیه یکی از کشورهای درگیر و بسیار مهم در رابطه با آینده سوریه هست و فکر میکنم این سیاست فرانسه بخشی هم معطوف بوده به اینکه موزه آنکارا رو چه شکلی میتونه نوز.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب هم روز یکشنبه با برگزاری نشستی درباره سوریه در شهر زهران عربستان با انتشار بیانیه حمله شیمیایی در شهر دوما رو محکوم کردند. این بیانیه چه نکات مهمی در بر داشت؟
بله، بیانیه پایانی این اجلاس همونجوری که انتظار می‌رفت دو تا نکته در رابطه با ایرانش که خب معمولی هست، یکی انتقادهایی هست که از ایران میکنن به خاطر سیاستهای منطقه‌ای و تفرقه آمیزش، یکی هم مسئله سه جزیره هست که تنب کوچک تنب بزرگ و ابو موسا که اینها همیشه ایران رو در رابطه با اون محکوم میکنن. آنچه که در این اجلاس جالب بود این بود که به غیر از نبودن آقای بشار اسد، امیر قطر هم به خاطر اختلافایی که با عربستان داره در اونجا حاضر نشده بود. در بیانیه پایانی اونها محکوم کردن استفاده دولت سوریه رو از سلاح‌های شیمیایی، ولی در این حال بر این امر هم پا فشاردن که ما می‌خوایم یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه پیدا بشه و تمامیت ارضی اون هم سر جای خودش باقی بمونه. و نکته آخرشون هم در رابطه با حمایت از فلسطینی ها بود و اینکه انتقاد کرده بودن از انتقال سفارت امریکا از تل آویو به بیت المقدس.
اشاره کردید به فلسطینی ها، من سوال بعدیمو در مورد اسرائیل میپرسم و واکنشی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر او داشت، نظرتون در مورد این واکنش چی بود؟
بله، همونجوری که انتظار می‌رفت آقای نتانیاهو خب تایید کرد، دفاع کرد از این حمله‌ای که به سوریه صورت گرفته و ما شاهد این هم هستیم که اسرائیل همچنین سیاست دیگه‌ای هم داره، اونم که خودش هم مستقلاً شروع می‌کنه حمله کردن به آنچه رو که در سوریه به اصطلاح پادگان‌های مورد خطرناک می‌بینه، به تجهیزات موشکی می‌بینه و غیره. و این کارو به نظر من دولت سوریه ادامه خواهد داد. در صحبت آقای نتانیاهو هم این هست که ما اجازه نمیدیم که ایران بیاد در گوش ما بخواد یک جبهه دوم رو بر ضد سوریه شروع بکنه. و در این رابطه ارتباط خوبش با آقای ترامپ، ارتباط خوبش با آقای پوتین هم فکر میکنم که به دولت اسرائیل فضای زیادی برای حرکت و ابتکار میده.
آقای بورجدی، سپاس از همراهی شما.
با تشکر از شما.
موصل که چند ماه پیش از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش آزاد شد، اکنون خودش رو برای مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق آماده میکنه. این بار اما فهرست هایی در موصل تبلیغ میکنن که برای اولین باره که تونستن نامزدهایی برای خود در این شهر معرفی کنن. ایلیا جزایری گزارش میده.
شاید تا چندی پیش مردم این شهر گمان نمی کردند بتوانند در این دور از انتخابات عراق شرکت کنند. شهری که مرکز اصلی گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش به شمار می آمد. بخش شرقی شهر موصل، بخشی از شهر که آسیب کمتری از بخش غربی آن دیده و زندگی آرام آرام به آن برگشته. اکنون هم شاهد آغاز تبلیغات انتخابات پارلمانی است که قرار است ماه آینده برگزار شود. با این وجود برخی مردم امید کمی برای بهبود سریع اوضاع می بینند. از جمله انس عبدالباری که به کار آزاد مشغول است.
اینجا شهروندان راحت نیستند، برای خود آینده ای نمی بینند. هیچ کس برنامه تا 10 سال بعد ارائه نداده است.
موسل دارای اقلیت‌های دینی است که برخی از آنها پس از اعلام آزادسازی شهر از تصرف داعش به خانه و زندگی خود بازگشتند. ثابت حبیب یوسف کشیش کلیسای مار ادی موسل درباره انتخابات به رادیو فردا میگوید:
بالطبع الكنيسه اولا تشجع على المشاركه بالعمليه الانتخابيه.
کلیسا به طور کلی مردم رو به مشارکت در انتخابات تشویق میکنه و مردم رو راهنمایی میکنه تا کسانی رو انتخاب کنند که به آشتی ملی و بازسازی عراق خدمت کنند، کسانی که عراق رو بازسازی کنند و صلح‌جو باشند.
یک مسئله جدید هم در انتخابات موسل جلوه‌گر می‌کند. برای اولین بار در این شهر فهرست‌های متعلق به شیعیان تبلیغ می‌کنند، از جمله فهرست النصر که آن را حیدرالعبادی نخست وزیر عراق رهبری می‌کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
وقت شنیدن پیام‌های مخاطبان رادیو فردا است.
خواستم بگم این جمهوری اسلامی کاراش چطوریه که یه جوون رو جوونی شاید یه دعوایی میکنه، یکی باعث کشته شدن یه نفر میشه، میندازنش زندان، 3 سال 4 سال نگهش میدن، بعد اعدامش میکنن. بعد آدمی مثل سعید مرتضوی که یه قاتل درجه یکه، اون سعید طوسی اونم نمیدونن کجا. شما گفتیم ما باور کردیم، نمیدونین سعید مرتضوی کجا؟ نه، چون اونا رو نمیتونید دست بزنید. بعدش هم این همه ظلم کرده، آدم کشته، شکنجه کرده، 2 سال بهش زندان دادیم. آفرین به شما.
فعلا شانس با سعیدینه، به قول ملاها سعیدین، یعنی سعید مرتضوی و سعید طوسی. آقای سعید طوسی که با اون همه گناه تبعه شد، آقای سعید مرتضوی هم که فراریش دادن. خوش و حال ملت ایران. خوبه والا.
سلام خدمتون، عرض کنم که برای چندمین بار من زنگ میزنم و پیشنهاد میدم در مورد شیرین کردن آب دریای عمان و خلیج فارس به وسیله نیروگاه اتمی بوچهر، ولی شما هیچ گونه ترتیب اثر نمیدید و صدای منو پخش نمیکنید.
خلاصه مهمترین خبرها. رهبران روسیه، ایران و گروه حزب الله لبنان روز یکشنبه گفتند که حمله‌های هوایی آمریکا و متحدانش به سوریه دورنمای یک توافق سیاسی در این کشور درگیر جنگ را پیچیده کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از شرکت این کشور در حمله هوایی مشترک با آمریکا و بریتانیا به سوریه دفاع کرد. اتحادیه عرب روز یکشنبه در بیانیه پایانی اجلاس سران کشورهای عضو ایران را به دخالت در امور دیگر کشورها متهم و تهران را محکوم کرد. ایالات متحده آمریکا در حال بررسی اعمال تحریم‌های تازه‌ای بر روسیه است که گفته می‌شود دلیل آن استمرار حمایت مسکو از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد تونلی را که شبه نظامیان حماس در غزه برای نفوذ به خاک اسرائیل ایجاد کرده بودند تخریب کرده است. بیش از 60 نماینده مجلس در تذکر کتبی به رئیس جمهوری ایران خواستار برکناری ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی و عوامل دخیل در گرانی ارز شدند. تاریخ برگزاری 31مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نزدیک میشیم. رئیس کارگروه نظارت بر نشر بین‌الملل این نمایشگاه دیروز از صدور روادید برای 25 ناشر غیر ایرانی خبر داده. به وعده هر دوشنبه فرج سرکویی با ما است تا مروری داشته باشیم بر خبرهای فرهنگی ایران. آقای سرکویی، با 31مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شروع کنیم و برنامه‌هایی که داره.
این نمایشگاه از 12 تا 22 اردیبهشت ماه در همون مصلای تهران که محلی است برای بسیار مراسم دینی، حالا نمایشگاه هم در اونجا برگزار میشه، برگزار خواهد شد. شعاری که انتخاب کردن این هستش که نه به کتاب نخوندن. مثلا خیلی جالب است، معلوم میشه که اینا با ریتم و ملودی زبان فارسی آشنا نیستن و برای که همچه شعاری که نه به کتاب نخوندن که دو تا نفی داره و اینها، اصلا آدم باید یه مدتی فکر کنه که منظورشون چیه. منظورش این است که بله به کتاب خانی یا کتاب بخانید یا همچه چیزی. به هر حال همه نمایشگاه ها یک مهمان ویژه دارن. حالا مهمان ویژه امسال این نمایشگاه هم صربستان هستش که خب لابد خیلی از نظر فرهنگی از نظر اونا بسیار مهم بوده، چون دلایلی که ذکر کردن خیلی جالبه. گفتن که میانگین تیراژ در اونجا 1000 جلد کتاب هست و این از نظر وزارت ارشاد اسلامی خیلی مهم است. خب در واقع میانگین تیراژ کتاب در ایران 200 تا 300 تا، اما در واقع میانگین تیراژ 1000 تا عددی نیست در دنیا. به هر حال حالا یه سری ناشر خارجی دعوت کردن که معمولا اکثرا از کشورهای عربی هستند و آقای علی فریدونی گفته که ما 25 ناشر روادید دادیم که اینها شرکت خواهند کرد. برنامه‌های دیگه‌شون رو اعلام نکردن، اما به نظر نمی‌رسه که برنامه خاصی داشته باشه.
از کتاب بگذاریم به خبر سینما برسیم. جعفر پناهی کارگردان ایرانی که فیلم سرخ او برای نمایش در بخش مسابقه جشنواره سینمایی کن برگزار شده، دیروز در یادداشتی برای اولین بار به بحثایی که این انتخاب به همراه داشته واکنششون داده. یادداشت جعفر پناهی به چه بحثایی بیشتر اشاره داشته؟
توجه بکنیم که آقای جعفر پناهی به دلیل اون به سال شرکت در جنبش سبز به 20 سال محرومیت از فیلمسازی، فیلمنامه‌نویسی و سفر به خارج محکوم شده بود، اما خب هر سال خوشبختانه تونست فیلم بسازه. فیلم تاکسیش برنده خرس طلایی فستیوال برلین شد. حالا امسال جشنواره کن دو هم فیلم همه میدانند اصغر فرهادی و فیلم سرخ جعفر پناهی رو در بخش مسابقه گذاشته. این جشنواره از 8 تا 19 ماه می برگزار خواهد شد و دبیر جشنواره هم گفته که فیلم سرخ فیلمی است که ما را به گردشی در ایران امروز میبرد. داستانش هم داستان سه تا هنرپیشه زن ایرانی هستش که یکیش در دوران شاه بوده و ممنون کار هستش و با خاطراتش زندگی میکنه، یکیش محصول دوران معاصر است و یک هنرپیشه جوان. بعد حالا فستیوال کن طبیعتاً پناهی رو دعوت کرده برای شرکت در فستیوال و اون ممنون خروج هستش. کانون کارگردانان سینما ایران هم یک نامه نوشته و خواستار شده که ممنون خروجی رد بشه. حالا روزنامه کیهان و برخی از رسانه‌های دیگه حمله کردن و این سوال مطرح کردن که اصلا چرا این فیلم می‌سازه اگر ممنون خروج است؟ چرا قانون اگر ممنون فیلم است چرا پس قانون اجرا نمیشه؟ و به اصطلاح تشویق کردن به فشار بیشتر بر این کارگردان. حالا آقای پناهی دیروز در یک یادداشتی که در خبرگزاری یکی از خبرگزاری‌های ایران ایلنا منتشر شد گفته که نهادهای وابسته زمزمه مرگ سینمای هنری ایران رو میدند، اما اینها به اصطلاح اشتباه میکنند. بعد گفته امسال برای اولین بار در تاریخ سینما ایران دو فیلم در از دو فیلمساز ایرانی در بخش مسابقه کن هست و این نشانه زنده بودن سینمای ایران هستش. و یک جمله هم گفته که از دید این گروه یعنی گروه های فشار، فیلم ایرانی یعنی فیلمی که در راستای اهداف سینمایی خونسا و بیخاصیت باشد، نه فیلمی که شرافت هنریش را به پای حکومت نریزد و سازندش سرسپرده قدرت نشود. بعدم گفته که ما امیدواریم که از طریق این جشنواره بتونیم به بازار جهانی سینما دست پیدا کنیم. و بعدم گفته آرزوی شخصی من اما این هستش که جملهش اینو میخونم که یک آرزوی شخصی بزرگترین آرزوی هم برمانی فیلم سات این است که فیلم هایم در ایران به نمایش در آید، حتی اگر در یک سینما، حتی اگر در دور افتاده در این جا باشد. این در واقع واکنش این کارگردان هست به مقالاتی که روزنامه کیهان و سایر روزنامه ها نوشتن که به اصطلاح همطور که گفتم حکومت رو تشویق میکنن به سختگیری بیشتر درباره
آقای سرکوی. سپاس از این که با صبحانه با خبر همراه بودید.
منم از شما.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
از این به بعد حواسمون باشه وقتی میگن فلانی به عنوان مفسد فی الارض اعدام شد، باید ببینیم با کدومی کیه. در مورد ارض مبادلاتی با الف و ر و ز هست یا مفسد فی الارض به معنای ارضی که عربی یعنی زمین الف و ر و ذات.
اول از همه باید بگم بترسین از روزی که ایرانی‌ها باره کار کردن بخوان برن عربستان و ما از عربستان فقط یه لاس پیشرفت کردیم، اونم تو تعداد ارام اعدامی هاست. و از این تعداد 100 نفر 200 نفر معترض که بابت بانک ها و کشاورز ها اومدن بترسیم، چون همینا بعد از یکی دو ماه به تعداد میلیونی میشن که چالش برانگیز میشه براتون. ممنون و متشکر.
نمایندگان اصفهان خواستار برگزاری جلسه اضطراری با رئیس جمهور درباره
مشکل آب اصفهان شدن. فکر میکنم باید این جلسات رو با شورای نگهبان بذارن، به خاطر اینکه اونا تنها کسایی رو برای ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس تعیین میکنن که هیچ نوع تخصصی نداشته باشن و امروز باید پاسخگوی این مسئله باشه.
لقمان حکیم پرسیدن ادب از چاموخت، گفت از بی‌ادبان. اونایی که 80 سال پیش 100 سال پیش رفتن سراغ انرژی هسته‌ای چی کار کردن که شما هنوز تو 20% موندین؟ تازه اول راهی، گیرم بمبم درست کردیم، گیرم 100% هم یعنی سازی کردیم، بالاخره کسی. بابا بیاین با دنیا تعامل کنیم.
شهاب سنگ‌ها و اجرام آسمانی یکی از تهدیدهای بزرگ علیه کره زمین به حساب میان. سازمان فضایی آمریکا ناسا برای رصد شهاب سنگ‌های سرگردان پروژه‌ای به نام دفاع سیاره‌ای داره که در حال تکمیل نقشه کاملی از اجرام آسمانی نزدیک زمینه. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
اینها تصاویری از تلسکوپ کاتالینا سکای سرور در ایالت آریزونای آمریکاست. پژوهشگرهای سازمان فضایی آمریکا ناسا از طریق این تلسکوپ سیستم پیچیده‌ای رو با کمک ابر کامپیوترهای این سازمان طراحی کردند که در حال شناسایی و تعقیب هزاران جرم آسمانی سرگردان در اطراف زمینه. دکتر ایر کریستنسن، مدیر تیم پژوهشی پروژه دفاع سیاره‌ای سازمان فضایی آمریکا، میگه به کمک تلسکوپ کاتالینا اونها میتونن شهاب سنگ‌ها رو شناسایی و نشانه‌گذاری کنن و تحلیل حرکاتی و نوع رفتار شهاب سنگ‌ها رو با دقتی بالا انجام بدن و در صورت خطر برخورد با زمین سناریوهای مختلفی برای دفاع از این کره خاکی ارائه بدن. تلسکوپ کاتالینا در هر 5 دقیقه یک عکس از آسمان میگیره و سپس نرم افزارهای ناسا این عکس ها رو با هم مقایسه میکنن تا شهاب سنگ های اطراف زمین رو با توجه به سرعت و مدار حرکتشون شناسایی کنند. اینها تصاویری از دیگر تلسکوپ ناساست که روی پروژه دفاع از کره زمین در برابر شهاب سنگ ها تمرکز داره. تلسکوپ پن ستارز که در منظره پانورامیک بر فراز کوهی در ایالت هاوایی واقع شده. این تلسکوپ در طول 7 سال فعالیت خودش بیش از 1,000,000 شهاب سنگ رو در اطراف زمین کشف و مطالعه کرده. آقای ریچارد باینسکوت، ستاره شناس دانشگاه هاوایی، میگه پیدا کردن شهاب سنگ‌های سرگردان شبیه پیدا کردن سوزن در انبار کاهه. اگر شهاب سنگی در منطقه خطرناک قرار داشته باشه، اطلاعات مربوط به اون به بخش نظارتی در آزمایشگاه پیشرانه جت یا JPL در ایالت کالیفرنیا فرستاده میشه تا ناسا با دقت مدار حرکتی این شهاب سنگ رو بررسی کنه. اگر کوچکترین شانسی برای برخورد شهاب سنگ با زمین وجود داشته باشه، ناسا روی اون متمرکز میمونه تا اطلاعات بیشتری در موردش کسب کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر هم لذت برده باشید. روز و روزگار نیک، شاد باشید و مانا.
ممنون که همچنان همراه ما بودید. باز هم با ما بمونید تا لحظات دیگه بخش خبری ساعت 8 رو خواهید شنید. سلام، ساعت 8 صبح دوشنبه.